بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد.
زمین رو من این
رو
که به همه شد زمین رو مشخص کنید، زمین هر کسی زمین رو آورد من
مال رو نه بعد یه مقدارش هم به مال مالیات بده، مالیاتشو بده وقتی که این دست در نفس زمین کشه خیلی معمول شد هر کسی دوباره اومد آوردن مال رو نه
حتی به ازن حاکم دیگه. خب
تو زمین هایی هم که حالا دست حتی چیز هست که سای اهل زمین هست و اینا در واقع همین قاعده صادره، یعنی زمین تا دست اونا باشه مگه بس مثلا مثل خیبر یا جایی که خوب. اینا زمین ها چیز می کردن در واقع امام بول نقاش من بکن سر دیگه رو کنم کوچشون بکنم اینجا اگه این به این معمانه ها در واقع زمین هیچ که قدیمت کسی نمیشه این در واقع در دست مستی هم پوش میره دست حاکمیشه این ما به قولشمون مشکلی ها به کسی نمیشه فقط اون ازش منفعت داره، حالا منفعت چه بود؟ یا زکات باید بده، یا جزیه باید بده، یا خمس باید بده، چی بگنده؟ یا غیر از چی بود؟ خیال باید بده، ولی زمین مال کسی نمیشه.
خب ملک شخصی که قطعا نمیشه، اما ملک عامه مسلمین میشه.
خب ما بعد وقتی داریم که عامه مسلمین نمیشد قنیمت نمیتونید
خمس. خب نه برای کار دیگه قرارداد ما این که ملک خصوصی نمیشه که بله، ولی خب مگه موضوع خمس ملک خصوصیه؟
نه
اگه فرمایش آقای خویی رو قبول کردید که موضوع خمس ملک شخصیه، فرمایش شما درسته، این غنایم ملک اشخاص نیست که خمس بدن، این یه دلیل، این که تمام نیست، ما دلیل نداریم که خمس حتما به ملک اشخاص تعلق میگیره، و اما الا اینکه ایشون یه نقضی میکنن به موقوفات عامه که اونم جواب دادیم جواب داره. و اما اگر ادمن های اون دلیل میگید خب ملک شخصی مسلمان نیست، قبول داریم ملک عامه مسلمینه دیگه، به صریح روایت ملک عامه مسلمینه، حالا کار با نحوه تملکش هم نداریم، ملک عامه وقتی ملک عامه مسلمی شد چرا خمسش تعلق نگیره؟ چجوری اخراج میکنن؟ امام علیه السلام یا خود زمین ها رو یک پنجمش رو برمیدارن یا نه از ارتفاع زمین از منافع زمین به تدریج خمسش رو برمیدارن، زمین رو بهش دست نمیزنن ولی از منافع زمین یه پنجمش رو بس برای مصارف خمس قرار میدن تا پر بشه.
زمین خمسه که مال مقاتلین باشه،
نه مال مقاتلین نیست، مال زمین ملک مسلمینه، خمسش هم ملک صاحبان خمسه، اونایی که میگن زمین خمس داره اینو میگن دیگه، میگن یک پنجمش ملک صاحبان خمس، چهار پنجمش ملک عام مسلمین، اون یه پنجمی که ملک صاحبان خمسه در اختیار امام دیگه.
نه
زمین نمیدن دیگه، زمین از زمین قطعا نمیدارن، زمین این از مسلماتی که عرض تقسیم بین مقاتلین نمیشه، منتها بحث اینه که همش ملک عامه مسلمینه یا خمسش ملک فقرا ملک صاحبان خمسه، که این محل بحث بود دیگه، عرض کردیم جای احتیاط داره اگه فتوا قطعا فتوا دادنش خیلی دشواره. خب حالا بحث بعدی اینه که آیا معونه بعد از تحصیل خم این غنائم هم از غنائم کسب میشه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی غنیمت به دست آمد یه معونه ای داره تا غنیمت رو به دست بیارن، مثل تحصیل مثلا معدن، اون معونه هایی که قبل از تحصیل معدنه که حتما کم میشه، اون منافعی که به دست آمده منهای اون هزینه است، یا فرض کنید کسی برای به دست آوردن سود هزینه هایی کرده، اون هزینه ها قطعا خارج میشه، بعد خمس تعلق میگیره به ارباب غنیمت به عرض کنم معدن و امثال اینا. در باب غنیمت هم اگر یه معونه های قبل از تحصیل باشه، قبل از اینکه این به دست بیاد، این معونه هایی که مال غنیمته اینا خارج میشه، درش شکی نیست، بعد ادله از خمس قبل المعونه. حالا اینم بعد بحث بکنیم کسی اون ادله باید قبول کنه، ولی اگر در اینجا نهایت کنید معونه های قبل تحصیل هم مخصوص هزینه های جنگ نیست، چون قطعا هزینه های جنگ از غنیمت کسر نمیشه، یعنی فرض کنید مثلا 10 میلیارد هزینه یک جنگی شد، مثلا 10 میلیارد هم غنیمت به دست آمد، این غنایم و اون هزینه رو ازش کسر نمی کنن و تقسیم میکنن بین مقاتلون صاحبان خمس. منطقه اگر هزینه خاصی بعد برای گردآوری او مثلا بود، اون هزینه مثلا که در تحصیل این غنایم دخیله، اون هزینه کسر میشه، اما هزینه بعد از تحصیل مثل اینکه گردآوری شد این غنایم، حالا تا اینو ببرن برسونن مثلا به بیت المال، بعد اونجا طبق قواعدی تقسیم بشه و حالا به دست امام برسه، یعنی بره به بیت المال برسه و بعد اونجا تقسیم بشه بین مقاتلین، یه هزینه هایی داره، کارهای اداری داره، کار حمل و نقل داره، این هزینه ها رو کسب میکنن از کل این عرض کنم غنایم، بعد یک پنجمش رو میدن به صاحبان خمس، یا اول خمس برداشته میشه بعد معونه از مابقی کسر میشه، معونه ما بعد تحصیل، معونه ما قبل تحصیل محل بحث نیست، معونه جنگ و اینا هم کسی نمیتونه اینا قطعا کسر بکنه، بگه اینا معونه تحصیل غنیمته، قطعا اونا کسر نمیشه. خب پس بنابراین معونه ما بعد تحصیل از سهم صاحبان خمس هم کسر میشه یا فقط از سهم از مقاتلین کسر میشه، این محل بحثه. خب دو تا فتوا هست دیگه، معونه سید فتوا میدن بعد از اخراج معونه، معونه های بعد از تحصیل هم تا وقتی تقسیم بشه به دست مقاتلین برسه، هرچی معونه خرج میشه یک پنجم اون معونه هم از صاحبان خمس کسر میشه، ما بقیش خمس داده میشه. این دلیلش چیه که این معونه را بعد کسر بکنن؟ عرض کنم دلیل کسانی که میگن این معونه کسر نمیشه، اطلاق آیه و به زمین مفهوم خمسه، گفتن خدای متعال در آیه فرموده و علم و انم و غنمتون من شیف و اندر الله خمسه، هر غنیمتی که بردید خمسش از آن خدای متعال هست. خب خود لفظ خمس به معنی یک پنجمه، شما اگر بنا شد بعد از حصول غنیمت، بعد از صدق ما غنمتون، عنوان ما غنمتون به این غنیمتی که تحصیل شد صدق میکنه دیگه، خدا متعال ما غنمتون خمسش برای صاحبان خمسه، اگر بنا شد بعد از اینکه عنوان غنیمت صدق کرد معونه دیگه یا آمد اون رو هم کسب بکنید، خمس دیگه صدق نمیکنه به این مقدار. و علم و انم و غنمتون میشین فا این خمسه لله، بعد عنوان غنیمت صدق کنه، قبل از غنیمت شدن بله عنوان غنیمت صدق نمیکنه، ولی اگر غنیمت شد هزینه برای صدق عنوان غنیمت نیست، غنیمت صدق میکنه، غنیمت حاصل شد، حالا میخواد این هزینه دیگه ازش کسر کنید بعد بدید به مثلا صاحبان خمس سهمشون رو، خب اون چه به اونا میرسه دیگه خمس غنایم نیست دیگه، ظاهر آیه این خمس غنایم باید برسه. حالا آیا این لفظ خمس به تنهایی کفایت میکنه برای اثبات این امر یا بعد اطلاقا به زمینه کنن بگن و علم و انم و غنمتون من شیء فعند خمسه، اطلاق داره خمسش مال اونهاست قبل المعونه یا بعد المعونه، سوا اونی که معونه داشته باشد یا معونه نداشته باشد، یه همچی اطلاقی لازم داریم و بعد از اطلاق بگیم خب حالا که اطلاق داره خطاب میگی فرمد سوا اونی که معونهی داشته باشه یا نداشته باشه، در هر صورت خمسش مال صاحبان خمسه، به خود ظهور وضعی لفظ خمس تمسک میکنیم، بگیم ظهور وضعی لفظ خمس یک پنجمه، یک پنجمه سلام علیکم غنائم بعد از صدق غنیمت مال صاحبان خمسه، اطلاق هم داره سوام این که این یک خمس معونه داشته باشه برای این غنائم، معونه داشته باشه برای اینکه تقسیم بشه به دست مقاتلین برسه یا معونه ای نداشته باشه. کسانی که تمسک کردن مثل شهیدین و امثال اینا به همین آیه تمسک کردن، ظاهر ده که این آیه برای اینکه تمسک بهش تمام بشه علاوه بر ظهور وضعی لفظ خمس احتیاج به اطلاق هم داره، اینطور نیست که بدون اطلاق ما فقط به ظهور وضعی لفظ خمس تمسک کنیم، هم ظهور اطلاقی میخواد هم ظهور لفظ خمس در یک پنجم که ظهور وضعیه. خب پس بنابراین به این آیه تمسک شده گفتن، پس این آیه دلالت میکنه بعد از اینکه غنیمت صدق کرد یک پنجمشو باید بدید به صاحبان خمس، سوام این که بعد از این هزینه‌ای عرض کنم لازم باشه برای اینها رو به دست، برای اینکه اینا رو به دست مقاتلین برسونید یا لازم نباشه، برای اینکه این هزینه به دست صاحبان خمس برسد هزینه ای ببرد یا نبرد، برای اینکه این یک پنجم برسه، سوا اونی که هزینه ای داشته باشد یا نداشته باشد یک پنجم سهم اونها، این ادعا. هم اطلاق لازم، هم لازم به اطلاق آیه و به ظهور وضعی لفظ خمس تنصف کنیم. لذا این فرمایشی که مرحوم آقای هاشمی دارن خیلی تمام نیست، چرا حالا الان عرض میکنم. ببینید مرحوم آقای حکیم در مستمسک به این استدلال اشکال میکنن که مرحوم آقای خویی هم قبول کردن و دیگران هم قبول کردن که آقا آیه از این جهت در صدد بیان نیست اصلا. این که میفهمد وعلم و انما غنمتم من شیء فان الله خمسه، اون چه غنیمت بردید خمسش مال صاحبان خمسه. از این جهت هم بخواد بیان بکنه که معونه دارد یا ندارد حفظ این غنایم، و اگر معونه داشته باشه این معونه باید کسر بشود یا نشود. از این جهت اصلا در صدد بیان نیست آیه طالب لابش تمسک کنه. آیه در صدد بیان حکم بیان این که خمس مال ساداته، مال صاحبان خمسه. اما این که این خمس چه بعد المعونه است، قبل المعونه است، اصلا معونه ای داره حفظ این غنایم تا به دست صاحبانش برسه یا نه، اصلا از این جهت در صدد بیان نیست. لذا به این اطلاق نمیشه تمسک کنه. برمو آقای ماشه می اشکال کردن که اصلا اینا آقایون توسکی به اطلاق نمی کنن مثل برمو شهیدن، توسکی کنن به ظهور وضعی لفظ خمس. این کافی نیست، ظهور وضعی لفظ خمس باید باشه، منطقه به اطلاق هم باید باشه دیگه. بلا اگر آیه در صدد بیان بود و از این جهت می خواست بیان بکنه، خب به اطلاقش توسک می کردیم، بعد هم می گفتیم ظهور وضعی لفظ خمس هم هست.
لفظ خمس
در یک پنجم. ببینید یه غنیمت داریم و علمو انما غنم. مشکل
نداریم، اینه که استدلال میکنن مشکل.
اونایی که استدلال میکنن میگن معونه خارج نمیشه. چرا به چی استدلال میکنن؟
غنیمت رو میگیرن که یک پنجم میگن آیا غنیمت اونیه که
یک پنجم نه یک پنجم غنیمت یک پنجم میگن. خب اگر شما کم کردید یه پنجم نمیشه
غنیمت.
نه نه خمس غنیمت نه غنیمت. این اموال غنیمتن درست؟ گفته یک آیه فرموده یک پنجم
خلیشه نداره که.
چرا؟ ببینید اونا کسانی که استدلال میکنن که آه معونه حفظ غنیمت رو نباید از خمس کسر کرد، کل خمس غنیمت رو باید به صاحبان خمس، دلیلشون میگن آیه فرموده بله معنم و غنمتون فان الله خمسه. پس بنابراین یک پنجم اگر شما چیزی کسر کنید دیگه یک پنجم غنایم نمیشه.
مسئله
سر اینکه
این
منشأش
از کجاست، نتیجهش هم
میگیم فرمود شما
درسته،
میگن آقا غنیمت که صدق
میکنه بلی یک پنجم نمیشه، ولی نتیجه این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که آیا ظهور لفظی غنیمت در خالص
نه نه اون دو اون رضای دوم
است. ظهور لفظی در
نه 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 اون رضای دومه. معمولا آقایون
در
نه نه عرض کردم. ببینید اون اشکال دیگه اگه کسی اون حرف رو زد که خود مرحوم هاشم این حرفو میزنن، میگن اصلا غنیمت صدق نمی کند تا وقتی به دست از کنم مقاتلین نرسیده. پس من
اگه خمس باشه میگه متعلق خمس در
چیه غنیمت؟
متعلق خمس میگه در ظهور لفظی، میگه در ظهور وضعی در نظر تأثیر داره میگه.
بله.
میگه مثلا وقتی میگه خمس یک چیزی، اینی که یک چیز چی باشه
تو معنای خمس تعریف. نه ببین اصلا دو تا بحثه. آقایونی که تمسک کردن به این حرف دو تا حرفه. یک حرف این است که حالا بعد بحث می‌کنیم، خود لفظ غنیمت به ما ادای معونه صدق می‌کنه یا قبل از معونه هم عنوان غنیمت صدق می‌کنه. این یه نکته است که مرحوم آقای هاشمی خودشون به این دلیل تمسک می‌کنن، میگن اصلا معونه هایی که بعد از تحصیل غنیمت هم هست باید از غنیمت کسر بشه. چرا؟ چون ما غنمتون خمسش برای خدا و رسوله، اصلا ما غنمتون صدق نمی کنه. این جواب مثل من باید دیگر این حرفو قبول ندارن، میگن ما غنمتون به این غنیمتی که تحصیل شد صدق میکنه، ولو اینکه هنوز به دست مقاتلین نرسیده باشه، ولو اینکه هنوز خیلی کار داره به دست، باید بره به بیت المال منتقل بشه، اونجا طبقه قواعدی تقسیم بشه، بعد به دست مقاتلین برسه، ممکنه کلی هم هزینه ببره. میگن همینقدر که غنیمت تحصیل شد ما غنیمتون به صدق میکنه. درست شد؟ خدا فرموده ما غنیمتون خمسش مال صاحبان خمسه، و اگر شما باشه هزینه های بعدی هم کسب بکنید دارید از ما غنیمتون بیش از کمتر از خمس به اینها میدید. این استدلال. پس بنابراین اون بحث دیگری است که ما غنیمتون بگید صدق نمیکنه الا بعد از معونه، باید به دست مقاتل برسه تا بگیم ما غنیمتون. پس بنابراین اگر چیزی کسر شد تا به دست مقاتلین برسه، اصلا ما قبل اینکه به دست مقاتلین برسه غنیمتوم نبوده، غنیمتوم از این به بعده، حالا خمسشو بدید. این یه استدلاله. این استدلال میذاریم کنار. استدلال کسانی که میگن وعلم و انما غنیمتوم شامل معونه نمیشه و کسانی که میگن شامل معونه نمیشه، این بعد از این است که غنیمت بعد از تحصیل غنایم بهش صدق میکنه. میگن آقا وعلم و انما غنیمتم، وقتی در جنگ غنیمت تحصیل شد بهش میگن غنیمت دیگه، ما غنیمتم صدق. حالا آیه فرموده خمس این مال صاحبان خمسه، به ظهور وضعی کلمه خمس تمسک میکنن. ما عرضمون اینه یه ظهور اطلاقی هم لازمه دیگه، بگید ولم و انما غنمتم، سوا اونی که معونه دیگری داشته باشد یا نداشته باشه دیگه، یه اطلاقی با داره.
اگر مفروغ گرفتیم غنمتم کل چیزایی که عقص میشه ولو که بهشون نرسه، وقتی که اون مثل قسمت خارج شد دیگه این خمس نیست.
نه، سوال همینی که اول باید حکم اطلاق داشته باشه. فإن لله، این لله یعنی سوا اونی که معونه داشته باشه یا نداشته باشه.
نه اصلا
اطلاق و حکم اول باید نه ببینید، میگم اول باید بگید آیه اطلاق داره
که نه اصلا اطلاق نداره که سوا اون که معونه داشته باشه یا نداشته. اون چیزی که به دست مثلا اینا الان مثلا 10 میلیارد چیز کردن غنیمت گرفتن همش 1 میلیارد خرجش شده، اگر اینا الان خمسش را دادن خمسش را بدن، این مثلا میشه یک پنجم 10 میلیارد نیست، یک پنجم 9 میلیارد.
خب
یه خمس 10 میلیارد نیست دیگه.
حالا این حد کنید جواب چیه؟ جوابش اینه که خب اگه آیه از اول اطلاق داشته باشه حرف شما درسته، یعنی ما
اطلاق نداره، فرض اطلاق،
اطلاق نداره، اب نظر اگه اطلاق نداره میگیم آیه در صدد بیان از این جهت نیست که
بالاخره این خمس 10 میلیارد نیست دیگه. نکنه شما قبول کردین که از هم موقعنتون تمام اون 10 میلیارد
درست درست
وقتی همون اون 10 میلیارد دیگه الان از 2 میلیارد 200 میلیون کمتره.
بله، یعنی میخواد بگید خمس غنایم نیست دیگه،
خمس غنایم نیست دیگه.
یعنی کسی که تمسک میکنه میگه خمس غنایم غنیمت که قبول دارید، یعنی هم کسانی که میگن معونه خارج میشه هم کسانی که میگن معونه خارج نمیشه، میگن به صرف تحصیل معونه غنیمت، غنیمت صرف میکنه برای درست. چون فرمایش من ماش آرودی اینه، میگن بنابراین ما یه دلالت وضعی داریم که آیه فرموده خمس این مال صاحبان خمس است، اگر شما معونه رو کسب کنید خمس نیست. جواب اینه خمس این چجوری؟ خمس این ما غنیمتون بعد المعونه یا قبل المعونه؟ ممکنه است به کسی بگه خمس آیه بعد المعونه، خمس غنیمت بعد المعونه است، اینو به چه دلیل میگید بعد المعونه؟
خمس غنیمت بعد غنیمت کلشه.
خب ممکن اگر یه قیدی بهش میزدن میگفتن خمس غنیمت به شرط اینکه معونه نداشته باشد، یه قیدی بهش میذارم یا نه احتیاج به این نداره، غنیمتی که معونه نداره، معونه تحصیل ندارد، معونه تقسیم ندارد، اما غنیمتی که معونه تقسیم داره نه. خب
ما قید به موضوع
میذاریم، به موضوع نمیذاریم، یه قید دیگه میخوام بگیم
غنیمتی که این
اطلاق. شما چرا میگید غنیمت قید نداره؟
این کلامی شما به معنی نشه اینه، اگر غنیمتی چیز داشت، اگر غنیمتی معونه داشت اصلا خمسش نیاز
نه
بشه.
نه
چرا قید به موضوع میزنیم؟
من از اینا
اگه بخوایم اول تو حکم بگیم،
حالا در موضوع اگه بزنیم از کجا میگید که این غنیمت غنیمت بعد المعونه نیست؟
خب اطلاق حکم نیاز به اون اطلاق حکم نداریم ما.
حالا غنیمت به چه دلیل میگید غنیمت بعد المعونه نیست؟
خب اینکه یه پنجم اون مقدار نیست، یه عرف وقتی نسبت ریاضی میبنده یا یه پنجم
نمیگم
میلیارد نیست.
شاید مراد غنیمت بعد المعونه بوده، به چه دلیل اینجا غنیمت بعد المعونه نیست؟ بگه اگه بعد المعونه بود قیدشو میگفتن دیگه، قیدشو نگفتن دیگه.
قید چی؟
قید موضوع و حکم. نه نه موضوع
خود مفهوم تجزیه پیدا کرده.
نه نه نه
تجزیه شده یا
نه نه نه
خود موضوع در حقیقت.
نه نه مفهوم نمیخوام بگیم، نه نمیخوام بگیم داخل در مفهوم غنیمت. فرض غنیمته، غنیمت هم سرق میکنه به هر چیزی که مقاتلین گرفتن و در اختیار اوناست. حالا بعداً 10 معونه هم داشته باشه برای اینکه برن تقسیم کنن، اینا از صدق المعونه معونه خارجه. درست؟ و علم معنم و غنمتون فإن لله خمسه. این اطلاق میخواد یا نمیخواد؟ اگر کسی بخواد بگه تمام یک پنجم مال مقاتلین است و معونه خارج نمیشه به استناد این آیه معونه بعد از حصول غنیمت،
اطلاق
این اطلاق
میخواد
میخواد
اینکه هر کسی بخواد بگه آقا تمام یک پنجم مال مقاتلینه،
تمام یک پنجم مال صاحبان خمسه
خارج نمیشود، این
اطلاق میخواد.
اما این که آن چیزی که بعداً به صاحبان خمسه یک پنجم تمام آن چیزی که گرفتن، این دیگه اطلاق.
من از آن اینه صاحب، ببینید شما که میگید آیه فرموده یک پنجم، اما یک پنجم چی به چه وقت؟ یه پنجم مغنمتون بعد مغنمتون شاید قید داشته باشه. اصلاح میخواد قیدشو نفع کنید. میگید آقا اگه میخواست قید بزنه بگه یک پنجم مغنمتون بعد المعونه، قید میآورد نیورده که. این اطلاق اگه نداشته باشه شما به صرف اینکه یک پنجم میتونید تمسک کنید. اگه از این نظر اطلاق نداشت آیه، همین جوابی که من اون حکیم میدم. میگن آیه اطلاق نداره از این جهت که بعد المعونه است یا قبل المعونه. که شما به این آیه تمسک کنید بگید چون اگر یک پنجم اگر معونه رو کسر کنید کمتر از یک پنجم میشه، خلاف ظاهر وضعی آیه. آیه نمیخواد بگه که یک پنجم تمام غنیمت، که یک پنجم غنیمت ولو بعد المعونه. این اطلاق میخواد دیگه، میگن این اطلاق هم آیه در سر بیان میشه. مثلا به نظر میاد فرمودش آیه
ظهور
وضعی، ظهور فتوی نیست، ظهور وضعی خمس در یک پنجمه. ببینید این ما این ظهور لفظی رو میخوایم. اگر لفظ خمس ظهورش در یک پنجم نبود، کسی نمیتونست بگه آقا معونه رو کسر نکنید. چون اگه من چرا معونه رو کسر نکنید؟ بنابراین بودیم اگه ظهور لفظی خمس در خمس تمام غنیمت یک پنجم نبود، کسی این حرف رو نمیتونست بزنه. ولی این کافی نیست.
قناعم قبل از معونه رو هست
از همینه. پس این سوال همینه که این یک پنجم رو نه در قناعم
ظهور غنیمت در قناعم قبل از معونه هست.
خب ظهور غنیمت فرض کردیم ظهور غنیمت در قناعم قبل از معونه هست
دیگه، اطلاق
نمیخواد. چرا؟ به خاطر اینکه کی گفته که قید نخورده این ظهور اولی؟ شاید قید خورده باشه. یه اطلاقی میخواد بگه قیدی نیومده در کار.
حکم اطلاق میخواد بگه،
یعنی
که لفظ غنیمت اطلاق
میخواد. این لبن این قید اگه باشه قید لفظ غنیمت میشه دیگه، ولو قید حکم باشه.
قید لفظ غنیمت یعنی جایی که
یعنی خمس
ندارد اصلا خم حکم خمس.
نه 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 لزومی نداره اینو بگید.
چون موضوعش چیز میشه، موضوع مثلا مثل اینکه میگه اکرم عالم العادل، جایی که عادل نباشد
نه
دیگه اصلا اکرام.
اگر بگه اکرم العالم العادل بله که شخص رو، ولی اینجوری نمیگه.
غنیمتی که معونه ندارد خمس داره.
نه که معونه ندارد، نه غنیمت بعد المعونه. اینجوری ما قید اینجوری بزنید، یعنی که این لبن قید به حکم بخوره، اینجوری قید به موضوع میخوره. قید نه اینکه میگه غنیمتی که سی معونه ندارد، نه اگه اینطور باشه اصلا حکم دیگه شامل غنایم واجد معونه نمیشه، درسته. ولی نه، غنیمت بعد المعونه، این بعد المعونه از قید حکم، از تقید حکم استفاده میشه. لب تقید حکم همینه، موضوع اینجوری تقید میکنه دیگه. اینا که میگن موضوع همیشه قید حکم به نحوی به موضوع برمیگرده، اینجوری میخوام بگن. نمیخوام بگن که موضوع مقید بشه که دیگه لسان پیدا نمیکنه خطاب. الا عیال نهات کنید، الخمس بعد المعونه یه اطلاق میخواد، یه دلالت لفظ وضعی خمس. این اطلاق رو مرحوم آیه که میگن نیست در کار، لذا نمیشه تمسک کنید به این آیه. نهات فهمیدید بگید آقا از کنم بعلم و انم و غنمتون فان لله خمسه، اگر بنا باشه معونه رو کسر کنید خمس نمیشه، خمس غنیمت صدق نمیکنه، پس معونه نباید کسر شه. میگن خمس غنیمت صدق نمیکنه، ما هم قبول داریم، اما یه حکم یه قیدی داشته، لعله حکم قید داشته باشه. بعد شما یه اطلاقی داشته باشید که بگید حکم قید ندارد، پس به این آیه نمیشه تمسک کنید. بعد به بقیه ادله رجوع کنید. ادله اگر گفت معونه کس میشه معارض با آیه هم نیست اصلا. پس دلیل اینها که انهو ازشون گرفته میشه.
چرا آیه اطلاق
داره؟ دست درده بیان نیست از این جهت معلومه دیگه، نمیخواد اینجا، میخواد اصل خمس رو اثبات بکنه. اما ناظر به این که آیا اگه معونه داشت چه کار بکنیم، احکام معونه رو بیان بکنه که نیست، احکام خمس رو میخواد بیان کنه، نه احکام معونه رو. وقتی حکم به حکم موضوع دیگر برگشت، باید به خصوص از ناحیه اون موضوع هم در سرد بیان باشه تا حکم رو بفهمید. علایال نهت بفرمایید. حالا میمونه دلیل طرف مقابل. دلیل طرف مقابل چیه که گفتن آقا از کنم کسر میشه؟ فرض کردیم آیه اطلاق نداشت، آیه اصلا دلالت نداره که معونه از خمس کسر بشود. به چه دلیل میگید بعد معونه کسر بشود؟ دلیل کسرش چیه؟ اگر کسی آیه دلالتشو قبول کرد که تمام، یا آیه دلالت میکند بر این که خمس این اموال، خمس غنایم مال صاحبان خمسه، معونه ازش کسر نمیشه. حالا کسانی که میگن معونه کسر میشه دلیلشون چیه؟ کسانی که میگن معونه کسب میشه عمدتاً دو تا دلیل دارن. یه دلیلشون دلیل قاعده عدل و انصاف و امثال ایناست. میگن آقا اگر فرض کردید 4/5 این غنایم مال مقاتلینه، 1/5 مال صاحبان خمسه، اگر هزینه‌ای برای حفظ این مال لازم بود، مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که این هزینه تقسیم بشه دیگه. مثل بقیه شرکا هستن. اگر دو تا شریک هستن یا 5 تا برادرن با هم شریکن در یک مالی، اس بهشون رسیده، اگر حفظ این مال نیاز به هزینه‌ای داره، قاعده عدل و انصاف اقتضام کنه از همه این هزینه رو بردارن دیگه. تحفظ بر مال اگه هزینه‌ای داشت. به این قاعده تمسک کردن در مقام، گفتن آقا در مقام هم همین جوره، این غنایم 1/5 مال صاحبان خمسه، 4/5 مال مقاتلینه. حالا این غنیمت یه معونه ای داره، حفظش، نگهداریش، تقسیمش تا به دست صاحبان خمس و صاحبان غنایم برسه یه معونه ای میبره. خب مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که این به نسبه هزینه بشه. فرق هم نمی کنه که نحوه مالکیت صاحبان خمس چجوری باشه، به نحو ملکیت مشاع باشه، به نحو کلیه فی المعین باشه، یا در مالیت مال باشه اصلا، چون قاعده عدل و انصاف همه این موارد رو میگیره. فقط ممکنه کسی مناقشه کنه در یه صورت، اون صغرویان و کبرویان اونم باز تمام نیست، و اون این که کسی بگه آقا اصلا خمس حقه، صاحبان خمس مالک 1/5 این مال نیستن، نه به نحو مشاع، نه به نحو کلیه فی المعین، نه مالیت مال، حقی دارن. و اگر یه جایی کسی حقی در مالی داره، هزینه‌ای برای حفظ اون مال لازمه، صاحب مال باید هزینه رو بده نه صاحب حق. لذا قاعده عدل و انصاف شامل خمس نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه صاحبان خمس مالک نیستن، ذی حقن، و قاعده عدل و انصاف در مورد حق نیست. اگر مالی ملک کسی است و متعلق حق دیگری، تمام مبونه و هزینه حفظش به عهده مالک ماله. این صغرویان و کبرویان تمام نیست. اولا خمس به نحو حق نیست، مقتضای عدل خمس نیست که حق دارد. فإن لله الخمس، او معنیش نیست که حقی دارن، ازش ملکیت استفاده میشه نه حق، بنابراین به نحو حق نیست. و ثانیا که به نحو حق هم باشه میدونه، چون حق تو اگه بخواد حفظ بشه باید این مال حفظ بشه دیگه. کسی که حقی در مالی دارد، اگر بخواد حقش حفظ بشه باید این مال حفظ بشه. بنابراین اگر معونه‌ای داره حفظ مال، صاحبان حق باید تحمل کنن. نمیشه بگی اگر کسی حقی در مالی داره به حفظ این مال معونه داره، او لازم نیست چی معونه بده، معونه رو فقط صاحب مال باید بده. اگر کسی قاعده عدل و انصاف رو قبول کرد، این قاعده عدل و انصاف در حق هم هست.
دو تا استدلال، یه استدلال ملزم به دیگه، حق ملزم میشه به اون قاعده عدل و انصاف؟
نه نه، اصلا قاعده عدل و انصاف از اول
قاعده عدل و انصاف باشه میگه خب باید اینم نصفش رو باید 1/5 صاحب خمس بدن، نصفش هم 4/5 بس 4/5 برده.
چرا نصف؟ به نسبت
داره.
عدل و انصاف داره. عدل و انصاف میگه به نسبت هر کسی مالک است.
و بالاخره از این هم باید بردیم، از اون هم
باید بردیم. نه به نسبت
داره. مگه اینه که اینو حق رو بیاییم زمیمش کنیم.
نه 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 ببینید. مستشکل نه نه ببینید. یک استدلال بیشتر نیست. استدلال اینه که مقتضای قاعده عدل و انصاف این است که معونه 1/5 از مال صاحبان خمس کم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این مال حفظش معونه داشته و انصاف این است که این مال مشترک بین مقاتلین و صاحبان خمسه.
من 1/5 مالکم، به من چه که اصلا داشته یا
نه؟ نه فرض اینه که نه نه فرض اینه که هزینه، فرض اینه که هزینه، هزینه است که برای رسوندن به مقاتلین و صاحبان خمس صرف میشه دیگه.
میگه اونی که میگه ما از این جهت که
اصلا این هزینه محل بحث است.
اصلا
ببینید این هزینه مال، ببینید این هزینه مال صاحبان است، این هزینه محل بحثه که این مال رو بعد تو از تو میدان جمع کنن ببرن برسونن به بیت المال، بعد اونجا امام تقسیم کنه بین مقاتلین و صاحبان خمس، هزینه ای داره. این هزینه محل بحث است، هزینه ای که مال مشترکه. این مال وسط میدون ریخته تا بیان ببرن، گفتم می آوردن نظر حضرت، یه حضرت تقسیم میکردن تا جمع کنن و حفظ کنن و بیارن برسونن، این هزینه میبره. این هزینه رو کی بده؟
ما همین میخوام بگم
این هزینه رو از صاحبان خمس هم بعد یه پنجمو شکست کنن،
یک پنجمی
ها میگن حق ماست. حالا اجازه بدید استدلال تمام بشه.
حق ماست، ما مالک نیستیم که شما میگید دیگه
داره. پس ابتداعا استدلال این اشکال بود دیگه. پس اشکال بود دیگه، قاعده اشکال کسی که استدلال میکنه میگه قاعده عدل و انصاف اقتضا میکند که این هزینه یک پنجمش از صاحبان خمس گرفته بشه. مستشکل میگه صاحبان خمس مالک نیستن، ذی حقا معونه رو که از ذی حق کسب میکنن. اول جواب دو تا جواب داره که اولا صاحبان خمس ذی حق نیستن مالکن، ثانیا ذی حق هم باشن کی گفته که معونه از ذی حق کسب نمیشه؟ قاعده عدل و انصاف معونه حقا میگیره. مقتضای عدل و انصاف اینه که اگر کسی حقی در مالی دارد و این مال هزینه داره، او هم باید هزینه رو بپردازه. چرا؟ چون حقش محفوظ نمونه اگه مال از دست بده. اینا از فهمودین. بنابراین حفظ این حق هزینه داره، پس اون هزینه حفظ حقش رو باید بده، نمیدونه خودشو کنار بکشه. پس اشکال وارد نیست. اینو من و حکیم گفتن، جوابم دادن، جواب درستی هم است که اولا خمس به نحوه حق نیست، ثانیا به نحوه حقم بود قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه کسی هم که حقی در مالی داره بخشی از معونه مال به عهده او میاد دیگه. نمیتونه بگه که من هیچ هزینه ای نمیدم، من حق دارم، ملک مال توست، تو حفظ کن، حق منم محفوظ بمونه. میگه تو میخوای حقت محفوظ بمونه، هزینه شو بده. پس بنابراین این استدلالی که بهش شده استدلال قاعده عدل و انصاف. فقط من آقای هاشمی یه استدلال به یه اشکال به این جای به این مطلب کردن، اشکال صغرویه. میگن اصلا ما قبول داریم قاعده عدل و انصاف هست، یک قاعده عدل و انصاف هم، حالا اینم که این فقط بهش به قاعده عدل و انصاف تمسک کنیم یا قواعد دیگر اونم محل بحثه، ولی ظاهر فرمایشات آقای این قاعده عدل و انصافه. قبول داریم اصل کبرای قاعده عدل و انصافه، قبول داریم کبرای قاعده عدل و انصاف عرض کنم شامل حقم میشه، شامل انواع ملکم میشه. بنابراین مقتضای قاعده عدل و انصاف ابتدا اینه که صاحبان خمس هم باید بخشی از هزینه رو پرداخت کنن. ولی اشکال اینه که اگر یه همچین تقسیمی ما داشتیم که یک پنجم مال صاحبان خمس، چهار پنجم مال مقاتلین، اگه یه همچین تقسیمی بود بله میگفتیم که بنابراین به نسبت باید هزینه ها تقسیم بشه. اما اگر اینجوری نیست، کما اینکه مجموعه روایات همینو میگه، آیا میفهمد یک پنجم مال سهم مال سادات، حالا بعد هزینه ها رو کسر کنید، سفر مال رو هم امام بر میدارن، مابقی رو بدید به مقاتلین. اگر اینجوری باشه که هزینه رو شما نمیتونید از صاحبان خمس کم کنید، چون یک پنجم چهار پنجم نشده که، نحوه تقسیم غنایم اینجوریه، یه پنجم رو کسر میکنن، سفر مال هم امام بر میداره، هزینه ها هم کسر میکنه، حالا مابقی رو بده به مقاتلین. بله اگر اینجوری نبود ما داشتیم یک چهارم و چهار یک پنجم و چهار پنجم، بله درست قاعده عدل و انصاف اقتصاد میکرد که هزینه تقسیم میشه. اما از اول کجا دلیل، کدوم دلیلی دارید که یک چهارم و یک پنجم و چهار پنجم کنید؟ حالا به آیه به خصوص کسی بخواد تمسک کنید، آیه میفهم فإن خمسه لله و للرسول، حالا بقیه‌اش چی میشه؟ بقیه‌اش معونه اول خارج بشه، بعد از خدمتتون معونه‌ای که غنیمت داره سقف المال هم خارج بشه، بقیه به مقاتلین داده بشه. شاید اینجوری باشه. اگر اینجوری باشه که شما نمیتونید به قاعده عدل و انصاف تمسک کنید، نه مال کیه؟
مقاتل غنیمتون که کسی که مقاتل
نه، اون چه غنیمتی که حاصل شد، نه مال، غنیمتی که حاصل شد. آره اون اشکال بذارید کنار، اون اشکال ورود نکنید. بله اون اون جواب نهایی خود ایشونه، اون اشکال بذارید کنار.
یعنی همون چیزی که به دست اومده این پنج پنجره کلش دیگه، یک پنجرهش که به نظر من شما من شما مال ایناست دیگه، چیزی که
نه مال کیه؟
مال مقاتلین.
نه تو سقف المالم خارج میشه، معونم خارج میشه، بعد مال مقاتلینه. غنیمتی که به دست آوردید یه پنجمشو بذارید کنار از اول، مال شما نیست، مال صاحبان خمسه. بقیه‌اشو چیکار کنیم؟ بقیه‌اشو معونه ها رو کسر کنید، سقف المالم کسر کنید، بعد اگر یه همچین تقسیمی از اول بود که میگفت یک پنجم چهار پنجم بعد معونه میامد، درسته آدم میگفت خب بله دیگه، یک پنجم و چهار پنجم وقتی معونه میاد معونه به نسبت بعد تقسیم میشه. مثلا چنین چیزی نیست.
تو این تفاوت ایجاد نمیکنه که اگه خمس از اول افراد شده باشه که خب
هزینه ها
مشخصه،
نه لازم نیست افراد شده باشه،
افراد هم نشده خب پس میگم که دوباره مشاء
که یه پنج ولی یه پنجمش مال ایناست علل اطلاق،
دوباره ملک مشاء میشه،
ملک مشاء، ملک مشاء است که اصلا منهای هزینه گفتن مال اینا باشه. اول میگن آ خمس که آمد خدای متعال اینجوری حکم کرده.
ببینید اصلا
همون ابتدا یک تنظیم سوال همینه. ببینید اگر خدای متعال اینجوری تقسیم باشه کرده باشه، کسی اشکال نمیکنه بگه یک پنجم رو قبل از معونه بدید به اینا، تماما بعد حالا بیاید معونه ها رو سقف المال و اینا رو جدا کنیم با وجود مقاتلین. اگه تقسیم اینجوری باشه بازم شما میگید مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که هزینه کسب کنن. نه، مالک گفته از اول مالک عرضی فرمونده یک پنجمش مال اینا، بعد برید بقیه تقسیمات رو انجام بدید. ایشون میگن اگه از اول شد اینجوری مالک یه حکمی میکرد، میفرمود آقا یک پنجم چهار پنجم کنید بردارید، گفتیم مونه رو چیکار کنیم؟ مونه رو مستقیما نفرموده، به قاعده عدل و انصاف رجوع کنید که ممضا اشاره. ولی اصلا چنین تقسیمی از اول نشده که مال یک پنجم چهار پنجم تقسیم بشه.
نه، این نیاز به تقسیمی داره که مثلا
من نیازه
بفرمد که یک پنجم رو بدید بعد معونه ها رو کم کنید بعد چهار
پنجم رو میگن ببینید لازم نیست که این بیا. اگر چنانچه اون طرفش تصریح شده باشه که یک پنجم چهار پنجمه، برای این به کار بردن قاعده عدل و انصاف درسته. ولی اگه همین رو نداشته باشید، شما احتمال بدید که آقا اصلا شاید مقاتلین بعد از کسر معونه مالک میشن، نه اینکه از اول مالک چهار پنجم میشن که بگید پس هزینه رو شما تقسیم کنید. این حالا ببینید
اول سفر مال اینا کم میشه،
ظاهرش همینه که اول سفر مال کم میشه، حالا از اون برم که باشه که اندمون مرموم آقای آسمی میتونن درستش کنن، بگن ایب نداره سفر مال کسب میشه، مال سادات هم میره کنار، بعد معونه ها کسب میشه، بعد بقیهش به مقاتل این
داره دوباره با حرف خمس و اینا درست در نمیاد.
ببینید اون یه استثنایی نه اون نه شده
دارش اینه که موضوع یک پنجمه.
نه شده،
یعنی ایشون میخواد از این استفاده کنه چون موضوع یک پنجمه
چی میخواد
پنجمه چهار پنجمی چی نگفته میخواد از این استفاده کنه یا یک پنجم واسه بدید تمام.
نه، اون منافات با این نداره که یه تخصیصی بخوره. آیه میگه یه پنجم یه تخصیص خورده که سقف المال خارج میشه.
مشکل
نه فرض اینه، ایشون میگن این که میگن اگر میخواد به آیه تمسک کنید، میگن آیه مفادش اینه یه پنجم مغنمتون مال صاحبان خمسه، درسته؟ شما میگید قاعده عدل و انصاف اقضا میکنه معونه رو کسب کنه، میگیم چه قاعده عدل و انصافی؟ مگه مالک دیگری است؟ شاید حکم شارعی این است که یک پنجم بره کنار، معونه هم بره کنار، بعد ما باقی تقسیم بشه. اگر از اول تقسیم یک پنجم و چهار پنجم بین دو تا مالک میکرد آیه،
بعد سفر
نه کدوم کجا شاهدم و بعد المعونه، شاهدم و بعد المعونه، نه قبل المعونه ملک اونا بشه. اگر قبل از معونه دلیلی داشتیم که یه قسمتش ملک اینا، سه قسمتش ملک اونا،
بالاخره اینا اگر بعد از معونه باشه چه بعد
سفر، اگه بعد معونه باشه که دیگه قاعده عدل و انصاف نه با هم یعنی چی؟ نه نشد. نه اگر نحوه تملیک اینجوری باشه که میگن آقا یه پنجم مال شما چهار پنجم مال شما تقسیم تمام بشه مالکان مثلا ارث، درست؟ بعد معونه میاد قاعده عدل و انصاف میگه تقسیم کنید معونه. ولی اگه اصلا تملیک اینجوری نیست، میگن آقا یک پنجم مال شما، حالا بقیهش رو حساب میکنیم، بقیهش چجوریه؟ معونه ها رو بردارید، بعد المعونه ها بقیهش ملک مقاتلین. ایشون میخوام میگن شاید اینجوری باشه، آیه که این دلالتی نداره که شما باید عدل و انصاف نمسه کنید، مگر اینکه کسی بگه آقا بالاخره درسته در آیه ما یک چهار پنجم یک پنجم چهار پنجم نداریم، اشکال به ایشون شاید بشه کرد. اون اشکال اینه که آقا روایات متعددی داریم یک پنجم چهار پنجم میکنه، شما اونو که اون مضمون رو که نمیتونید کنار بگذارید.
کیش
کاری
نداره
که
چون
میگه
4 5
رو میکنه، اما 4 5 بعد از این نه بعد از معونه دیگه، اصلا ولی 4 5 یه پنجم نمیشه که. اگر بنا باشه معونه،
حتی اگر ما با روایاتی هم که داریم همش موضوعش خمسشه،
میدونم،
یعنی ایشون میخواد از این نکته استفاده کنه که آقا اون چیزی که شاره برام معلوم کردی یک پنجم که خمس تمام. خب اینو که باید بذاریم کنار، هیچی ما بقیه میمونه اون مواقع شاره بتونه تصرف کنه بیاد بگه آقا 4 5 رو بعد از صرف معونه کنه.
بله روشنه دیگه، ایشون استدلالش اینه، میگن اصلا ما نداریم تو آیه که و علم و ان مقدم
تو میگن تو روایات هم نداریم.
حالا تو روایات ایشون میگن مقتضای روایات اینه که سقف المال خارج میشه، درسته؟ این درست، سقف المال که خارج شد وقتی یک پنجمش میشه مال سادات، چهار پنجمش میشه مال مقاتلین، درسته؟ خب معونه چی میشه؟ معونه رو چیکارش کنیم؟ خب معونه عمل سبیه تقسیم میشه. اون روایت رو اگه داشت رجوع کنید، ما یه پنجم چهار پنجم داریم بعد سقف المال، انات میفهمید که اون معونه هم از کلش کسر میکنن بعد سقف المال رو برمیدارن. حالت سقف المال که معونه ازش کسر نمیشه ظاهرش، چون اموال معینی هست. پس ببینید انات کنید اشکال ایشون به استدلال اینه، میگن شما به قاعده عدل و انصاف تمسک میکنید مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، میگید مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که معونه یک پنجمش از مال صاحبان خمس کسب شه. اشکال اگر از اول شریک داشته باشن درست، مال به نحو شرکت تقسیم شده، چهار پنجم مال مقاتلین، یه پنجم مال ساده، مصداق قاعده عدل و انصافه. ولی اگر چنین تقسیمی نداشته باشیم، مصداق قاعده عدل و انصاف نیست. من از امینه که شما روایاتی که در جمع ببینید، سبب المال رو برمیدارن، بعد یک پنجم و چهار پنجم میکنن بین مقاتلون و صاحبان خمس. خب نمیشه که بگید پس داریم دیگه،
میشه دیگه، مشکل تری میشه. بینا الان کل مال برمیده، کل مال بستر، غنیمت بستر، سقف المال برمیداره، بعد از اینکه آیه رو میاد مقید میکنه دیگه، در حقیقت سقف المال داره آیه رو مقید میکنه که شما این یک پنجم رو بعد از سقف المال انجام بدید. حالا قیدای دیگر رو میگه آن قیدای دیگه توی یک پنجم نیست،
بلا فاصله
یک پنجمه جاری میشه.
درسته، یک پنجمه جاری میشه، ولی مقتضای قاعده عدل و انصاف این است.
پس
بنابراین
نه، ببین ما الان اینجا میخوایم تحکم کنیم که اون یک پنجمه این معمول درش جا نمیگیره.
بله درسته، عرض کردم ولی اگر مجموع روایات رو ببینید، ظاهرش اینه که یک پنجمه که کسر میکنن صف المالو که برمیدارن، بعد به نحوه که انم تقسیم مشاه
اینجا دیگه آیه میاد اینجا میاد محکمش میکنه دیگه. آیه میاد میگه آقا اینجا غنیمت بود، صف المال رو بردار، یک پنجمش رو بده به مثلا الله
رسول. پس شما فعلا حالا شما اول موضع خودتون رو روشن کنید. شما استدلال هاشمی رو قبول دارین؟
من حتما معمولاً یک پنجم کم نمیشه.
نه شما استدلال آقای هاشمی رو، استدلال ایشون رو قبول دارید اول؟ اول فهمید استدلال ایشون رو شما قبول دارید؟ ایشون استدلال میکنن میگن اگر تقسیم شده بود بین 4 پنجم و 1 پنجم، قاعده عدل و انصاف جا داشت، ولی ما چنین تقسیم نداریم.
اشکالشون در اینه که اصلا اول نه حرف ایشون درسته، حرف
ایشون بس اشکال وارده دیگه.
نه اشکال سر اینه که ایشون سفرمان رو چی در نظر میگیره؟
نه اصلا کار رو سفرمان رو میگه تخصیص بود اونا که جواب دارن که سفرمان تخصیص بایی هست تقید آیه هست
تخصیص کرده سفرمان. حالا نمیدونم ببین اگر آجا اگه این یه چهار پنجم که شما میگید این چهار پنجم آیه یا پیر روایی هست، تکلیف این چهار پنجم میاد صریحا یا حداقل به صراحت این یک پنجم میاد،
ظاهرش همینه دیگه، ظاهر روایت همینه دیگه.
ولی وقتی نیومده انجام داده
آمده دیگه، من از زمین آیه نگفته روایت
غنیمت هم که اونه. حالا شما میگید غنیمت
اول استدلال ببینید شما به اشکال ما اشکال دارید یا به استدلال؟ استدلالشون رو که انه قبول کردید، اول به استدلال اشکال میفرمودید، استدلالشون رو پذیرفتید دیگه که آقا ما چنین تقسیمی نداریم که بر اساس عدل و انصاف خزینه هم تقسیم کنیم. یه اشکال ایشون اول باید یه پنجم چهار پنجم شده باشه تا شما بگید مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که خزینه ها تقسیم بشه، ما چنین چیزی. پس این اشکال قبول کردیم.
بله اشکال درسته.
ما هم حالا یه عرضی داریم در مورد این، میگیم اینو به لحاظ آیه بگید درسته، ولی به لحاظ مجموع روایت که نگاه میکنیم چرا داریم؟
خب مجموع روایت کجا اومده؟ 4 پنجم
بعد از صف المال. میگم بعد از صف المال یک پنجم 4 پنجم کرده. نمیگه بعد از صف المال اول یک پنجم رو بدید بعد هزینه ها رو بردارید بعد 4 پنجم.
ایشون از این روایت تماما هم استفاده میکنید که نگاه کنید این صف المال رو میگن قبل از فاجل ما خمس بعد که بعد از اون یسد به ذالک المال جمعی ما ینو به هو.
خب
بعد آخرش میگه که و این لب یبقه بعد از صد در نوائف شیعون فلا شیعه لهم این لهم زن به کی؟
مقاتلین.
اگر
کنه او یک پنجم از قبل برداشته شده، اگر کسی اینو قبول کرد این حرف رو، ولی حالا روایت ببینید، روایت یک پنجم و چهار پنجم رو اگر در مجموع فرمایش اینو کسی قبول کرد که آقا نحوه تقسیم اصلا این نیست، نحوه تقسیم از اول به نظر شارع اینجوره که صف المال بر یک پنجم، حالا خمس بعد صف المال یا قبلش روایت بعد
قبل اخراج صف المال قبل اخراج خمس قشن صریح روایت
که چی؟ سفرمار
قبل از
روشنه، قبل از متعددم از روایتش. خب پس بنابراین حالا بحث میکنیم اونو، بنابراین ببینید سفرمار کنار گذاشته میشه، خمس هم کنار گذاشته میشه، معونه ها کسی میشه، یعنی سوال همینه.
اگه نظر همه منا سر این لحومه، اگر بخور به مقاتلین فقط
به همه میخوره ظاهره،
اما اگه به مطلق بخوره
به همه مطلق بخوره شون معنی نداره. هر وقت تو این رو بعد خمس کجا خارج شد؟ نشد دیگه همین. پس بنابراین قبل اخراج خمس میگه قبل اخراج خمس ببینید آیه
که غیر آیه زنی سر این که دعوا نداره،
ولی روایت چی میگه؟
حضور آیه یک پنجمه.
ولی روایت چی میگه؟
میخواد صفول مال.
روایت چی میگه؟
چجوری تو یک پنجم
جا اجازه بدید. روایت چی میگه؟
خب روایت شما 4 پنجم میگه.
نه اصلا ببینید روایت چی میگه.
شما دارید بیاید که راجع به 4 پنجم حرفی زده باشه.
زده.
موضوعش 4 پنجم
نه فقط زده ای اصلا حرف نزنید. روایت متعدده یه روایت
موضوعش حالا خیلی فرق داره.
میدونم.
بله ما هم میدونیم که اگر یک پنجم مال لله و رسوله، 4 پنجم برای چه دلالت التزامیش داره؟ برای اینکه 4 پنجم برای مثلا بس کنید مواطنین یا برای عموم مسلمینه. به دلالت التزامی که ما نمیخوایم الان اینجا بگیم، ما میخوایم بگیم یه شما یه روایت بردارید
داری بیش از یه روایت داری،
موضوعش 4 پنجم
بیش باشه. از یک روایت داری منتها بعد از ببینید اون ببینید روایات متعدد میگه آقا جون اول امام صف المال رو برمی‌داره، اون چه هزینه هایی هم هست که امام لازم میدونن از غنیمت برمی‌دارن، هیچی تشنمون نمون، نه صاحبان خمس میبرن نه نه اول مفاد روایتی نمیدید اگه هیچی نمون نمونده دیگه، اگر موند حالا تقسیم میکنن چنین رو تقسیم میکنن یک پنجم چهار پنجم.
یعنی استثار از روایت گلام دعوا
نه استثار روایت همینه. اینکه اما میگم مرحوم عایشه آرودی در مجموع خواستم بگم که انه نحوه تقسیم اینجوری است که مال سادات یک پنجم، سقف المال هم کنار میره، هزینه هم کنار میره، چیزی تشمون به مقاتلین میدن نمون نمیدن. اگه این بود فرمایششون درست بود، ولی این سقف المال رو امام برمی‌داره، ماینوبهو برمی‌داره، اگر چیزیمون تقسیم میکنن یه پنجم چهار پنجم، پس یه پنجم چهار پنجم دیگه. منتها اینی که بده حالا ببینید، پس عرض فرمایش شاهرودی خیلی روشنه اشکال ایشون.
نه میخوام میام از اشکال خودش، میخوام میام خودشون استدلال کردن که ماین رو قبل از خمسه.
بله دیگه قبل از خمسه
تو دلیل اول کردن، میخوام میام بعد از خمسه. تو دلیل دوم ایشون میخوام میگم ماین رو قبل از خمسه.
من ظاهرم ماین رو به نظرشون قبل از خمسه از مجموعه دلیل. حالا ببینید حالا ایال اشکال ایشون رو ما عنایت بش کردید، حالا جواب رو هم مجموعه روایت رو باید ببینیم، شما ببینید ما هم میبینیم ببینیم چیز غیر از این میشه. فرمایشش اشکال آقای هاشمی ظاهرش ابتداعا اشکال خوبی است، میگن اینجا صغرای قاعده عدل و انصاف نیست، چون نگفتن که یه پنجم چهار پنجم که بگید هزینه ها رو تقسیم کنید، شاید هزینه ها اصلا میره روی طرف، شاید اصلا بعد تمام هزینه ها بقیه مالک میشن. این اشکال